بسم الله الرحمن الرحیم. در سیر بحث به مسئله موجود مجرد عقلی رسیدیم که فرمودن اون موجود مجرد عقلی تمام صفات کمالیه حق رو داراست که از طرفی هم مظهر است و هم مظهر، از اون جهت که کمالات وجودی حق را ظهور می دهد، تجلی می دهد، مظهر است، به این معنا که صفات و اسمای حق در خود اون موجود مجرد عقلی تنزل پیدا کرده و تجلی پیدا کرده، از این جهت مظهر است. و از جهتی هم اون چه از اسما و صفات را که در حق در او پیاده شده، اینها را در موجودات مادون او هم ظهور می دهد، تجلی می دهد، به این لحاظ می شود مظهر. چه این که نفس و گوهر نفس هم مظهر است و هم مظهر، نسبت به اون چرا که از مافوق می گیرد تجلی می دهد، مظهر مافوق است و اون مقداری رو که گرفته است در خود ظهور داده به مادون تجلی می دهد، می شود مظهر، که نفس هم مظهر است هم مظهر. اونگاه همونطور که در مقام نفس ناطقه تمام قوا و همه مجالی نفس به عنوان مظاهر نفس و مجلای نفسن که نفس در اونها ظهور می کنن، همه نفوس ناطقه و کل اون چرا که در عالم ماده و طبیعت است، اینها هم به عنوان مظاهر عقل کلن که اون موجود مجرد عقلی هر چرا که کمالات وجودیش هست در این موجودات تجلی میدهد. و بیان شریف ایشون این بود که اون موجود مجرد عقلی نگهدار ماده است، ماده فی نفسه قوام ندارد، هم قوام ماده به اوست و هم وجود ماده به اوست. بعد فرمودن به این که ماده به هر صورتی که در بیاد اون حقیقت است که ماده را به صور گوناگون در می آورد. حرف خیلی سنگین آقا، تا آدم باورش بیاد در مقام چشیدن حرف را بچشد و ببیند که این همه استعدادها، این همه تجلیها، این همه حقایقی که از نظام هستی سر برآورده اند، این زمین با این حجمش، با این شکلش، با این وزنش، با این همه موجوداتی که در زمینن و آسمانی ها، افلاک، دوائر، کواکب، کرات، کهکشون ها که تازه کهکشون ها با همه سعی وجودیشون، اگر بخواهیم در مقابل اون چرا که در نشأه عالم ماده هست بسنجیم، به صورت یک سنگریزه است در بیابان با همه وسعت وجودی کهکشون ها، اینها همه را عقل صورتگری کرده، اینها همه را موجود مجرد عقلی ظهور داده، بفرمایید که اینها همه یک پارچه عقلند. عقل یک موجود جدایی هم که نشده، یک حقیقتی است که حقیقت همه اینها عقل، عقل تنزل کرده این همه شده، این همه بالا بروند عقل می شوند، که در حقیقت عقل است که اینها رو ظهور داده، شکل داده، رنگ داده، وزن داده، حجم داده، به اینها اندازه و مقدار مشخصی در نشأه طبیعت داده، حجم و وزن و مقدار مشخص آفتاب اینه، او تعیین کرده، مقدار و وزن زمین اینه، شکلش اینه، وضعش اینه، با زمین این طوری بگردد، این طوری حرکت کند، اینها همه بر اساس تقدیر اون موجود مجرد عقلیه. عقل دارد عالم را میگرداند که آدم به سر این حرف شریف برسد. و این همه ماده الان آمده صور پیدا کرده که عرض کردیم بحثش رو هنوز نکردیم که در تشکیل اجسام که آیا جسم چه حقیقتیه، چگونه سر جسم را بشکافیم، به همین مقداری که انسان میشکافد مییابد، به همین مقدار در نشأه طبیعت حقیقت جسم تمام شده، یا اینکه اون چرا که در اینجا هست مرتبه نازله حقیقتشونه، حقیقت اینجایی ها جای دیگره، در یک موطن دیگریه، باید اون موطن را شناسایی کرد، فهمید. الان جنابالی جسمت اینجا، این فرش جسمش اینه، این دیوار جسمش اینه، این زمین و آسمان و فلک و اینها همه جسمشون اینه، اینها همه رقیقتن، اینها همه مرتبه نازله عالمن. و در بحثای قبل انزال به نحو تجلی رو هم که عنایت فرمودید، اینها ارسالی نیستن. به تعبیر شریف جناب علامه طباطبایی در کتاب شریف نهایت الحکمه، اینها رقیقت حقیقتن، حقیقت چیز دیگریه، اینها حقیقت نیستن، گرچه به مقدار تنزل یافتهشون حقیقتن، به این مقداری که متنزل یافتن حقیقت تنزل یافتن، حقیقتا تجلی یافتن، اما حقیقت این متنزلات اینجا نیست، حقیقت این متجلیات اینجا نیست، اینها حقیقتشون چیز دیگریه. الان در این مقام، در این بحث میخوایم بگیم که حقیقتی که باعث شده در اینجا این مقدار آفتاب به این اندازه، درست است که مقایسه میکنیم میگیم آفتاب نسبت به زمین 150 مثلا میلیون برابر بزرگتر، اینها درسته در مقام مقایسه، اما باز هم یه حد محدودی داره، یه مجموعه مشخصیه. آفتاب همینطور، منظومه شمسی همینطور، انسانها، افراد، اشخاص، اجسام، اجرام، اینها حدشون روشن، حصرشون روشن، تنزل یافتهشون روشن، نحوه تجلیشون و تنزلشون در اینجا تا یک حدی الان فرض میکنیم که روشنه، اما اینها هیچ کدام حقیقت نیستن، حقیقت چیز دیگریه، اینها همه رقیقت حقیقتن، باید اون حقیقت رو پیدا کرد. که میفرماید او نگهدار ماده است، البته هر حقیقتی نگهدار رقیقته، هر اصلی نگهدار فرعه، هر متنی نگهدار شرحه، هر اجمالی نگهدار تفصیله، اینها تفصیل عقل است. بفرمایید نشأه طبیعت، این آسمون ها، این زمین و ما فیه ما، اون چی که در این دوتا هست، اینها همه تفصیل عقل است. عقل وقتی تفصیل پیدا بکند، این همه در مقام تکثر پیاده می شود، همه هم روی چینش خاص، روی نظم خاص، عقل پیاده کرده اینها را، این وحدت صنع را، این وحدت صنعت را، نور این طور، ظلمت اون گونه، شب به این نه، روز به اون نه، زمین به این صورت، هر یک از موجودات، نباتات، حیوانات همه حساب شده، درخت انگور حساب شده، درخت چنار حساب شده، هر کدام چوب مشخص، نحوه وجودیشون تا این مقداری که حالا انسان در نشأه طبیعت میفهمد و مییابد، این مقداره که اگر بخواهید علم شهودی به حقایق اشیا پیدا بکنید، حرف غیر از اینا میشه، حرف غیر از اینا میشه. اون چرا که یک گیاه شناس میشکافد علم حصولی اوست، اون چرا که یک معدن شناس میشکافد بر اساس علم حصولی اوه، و اون چرا که دیگران، یک اخترشناس، یک حیوی، یک نجومی دارد آسمان رو میبیند، مثلثات میکشد، تنظیم میکند، ابعاد رو به دست میآورد، افلاک رو بررسی میکند، اینها همه علم حصولی این آقاه. علم حضوری چطوره؟ غیر از اینه. علم شهودی چگونه؟ غیر از اینه. اونها رو باید در مقام شهود با حقیقت جان انسان بیابد، که اون حدیث شریف پیغمبر اکرم اللهم ارنل اشیاء کما هی، الله به من اشیاء را نشون بده اونطوری که هستن. اینجا فهم مطرح نیست، از اینکه بفهمیم این چن ول اینها نخیر، به من نشون بده، من ببینم، من بیابم. این همه میشه کافیم الان این همه اتم رو شکفتن آقا جان، این رسیدن به حقیقت اتم نیست، این علم فکریه، علم حصولیه. بله علم حصولی بازدهیش همین مقداره، شهود غیر از اینه. تمام علوم تجربی همه علم حصولیه نه علم حضوری. اون چرا که داریم تمام علوم هایی که الان در حوزه ها در دانشگاه ها میخوانیم، اینها همه آقا جان علم حصولیه، علم حضوری نیست، علم حضوری غیر از اینا. حالا به هر حال علم حصولیش اینقدر وسیعه، اینقدر کار میخواد. الان تا یک معدن رو بشناسن چقدر کار میخواد آقا جان؟ تا فلون ستاره شناسایی بشه چقدر کار میخواد؟ تا این زمین حرکتش بررسی شد بشه و به این حقیقت برسن که زمین کره هست، حالا یا تام یا غیر تام، حرکت وضعیش چیه، غیر وضعیش چیه، انتقالیش چیه، غیر از حرکت وضعی انتقالی آیا حرکت های دیگری هم داره یا نداره، چقدر زحمت کشیدن. تمام اینها علم حصولیه، اینا همه علم حصولیه، اینا هیچ کدوم حضوری نیست. نیافتن، فهمیدن، فهمیدن هست. البته زحمت سعیکم و سعی اونها مشکوره، بحثی نیست، کسی دعوایی هم نداره. و هر حال تا انسان بیابد که این ماده مرتبه نازله عقله، عالم ماده با همه توسعش، با همه تکثرش، با همه تعددش، مرتبه نازله عقل است. عقل تنزل کرده شده این همه، اگر این همه ترفع پیدا بکنن میشون عقل، و الان حقیقتشون عقله، متن وجودیشون عقل است. و چه خوب است که انسان عقل خودش را که به عنوان مظهر اون عقل کله، این رو به کار بگیره، به سر اشیا در مقام شهود راه پیدا بکنن. به هر حال حرف اینه، حرف به این مقداری هم که تازم گفتیم بازم تمام بشونیم. اوست که نگهدار ماده است اینطور، و اون را به هر صورتی که بخواهد در می آورد. و چقدر خواسته عقل، عقل به لا. الان درخت سیب چه میدونه باید این طوری برویه، درخت انار چه حالیشه که باید به این صورت بالا بیایه؟ اگر حرفشو بزنی بگی که در مقام استعداد در هسته خرما و هست مثلا دانه انار این طور نهفته شده که باید به این صورت بالا بیاید، ازش سوال میکنیم که این هسته چه حالیش میشه که اینطوری استعدادش رو به کار بگیره به این صورت بالا بیاد؟ حرفی نیست، دیگری بشکافه هسته رو ریزم بکنه در تالار تشریح خودش، هرچی میخواد حرفش رو بزنه. اما بازم این که این چه حالیش میشه اینطور بشه اونطور بشه، این سوال جواب داده نمیشه. دید من عقل دارد کار میکنه، عالم بر اساس عقل. باید آدم بگرده پیدا کنه حقیقت را و سر مطلب را. بله بله ماده چالش میشه آجان، این زمین، این آسمان، این همه ستاره ها الان میخکوب در آسمان هم. سبحان الله، آدم متحیر است در عالم، نشعه ظاهر نشعه تحیره، اصلا ذره ذره وجودی عالم تحیر است آقا. اگر کسی در علم، در مقام فحث علمی، در مقام تحقیق علمی به این تحقیق عرشی راه پیدا نکند که در هر ذره وجودی به مقام تحیر نرسد، علم پایان پیدا نمی کند. علم نهایتش تحیرات، نهایت علم سر از تحیر در آوردن، و غیر از این راهی هم نیست آقا، غیر از این راه نداره، سر از تحیر در آوردنه. هرچی میخواهد بشکافه، البته کسی نمیگه آقا قبل از این فصل بریم گیاه شناس بشیم، معدن شناس بشیم، آسمون شناس بشیم، زمین شناس بشیم، بگیم حالا ما متحیریم. نه خیر، این تحیر لذت نداره، این تحیر جاهلانه است. تحیر باید تحیر عالمانه باشه، تحیر جاهلانه لذت نداره، و تازه نه تنها لذت هم ندارد بلکه درد آورم شاید باشه. مثل یک کسی که آب نداره و در یک بیابان بی آب و علفی تشنه است و جایی هم نداره که بره دنبال آب، نمیدونه اصلا به کدوم طرف بره. این متحیر هست، اما متحیر تشنه لبی که می سوزد و داره ذوب میشه. اما یکی دیگر نخه لب تشنه هست، رسیده به دامنه کوه، در سبززارها چندین چشمه زیبا و خوش و آب گوارا، حالا دیگه از بس که این چشمه رو نگاه میکنند میبیند اینم چقدر زیبا، اون یکی چطور، این تو، بله از هر چشمه براش ده تا لیوان آب بیارن، ایشون متحیره نمیدونه کدوم رو بخوره، یکی از دیگری بهتر. این تحیر چطوره؟ این تحیر لذت داره، بله این تحیر لذت بخشه. اون کسی که میشه کافد به مقام شامخ تحیر برسد، اون لذت داره. بلا جاهر چه حقی دارد بگید من متحیرم؟ تو چی ریافتی که متحیری؟ حضرت امام صادق فرمود که جاهل چه حقی دارد بگوید که ما خدا رو نشناختیم؟ این حرف تو نی؟ چرا ربطی به تو داره؟ اونی که یک عمر رفته و بله گشته و سرگشته و حیران در مقام تحیر فرو رفته است و میگه من نمیشناسم، هر دو اونه. والا بنده چه حقی دارم میگم من خدا رو نشناختم؟ این اصلا حرف من نی. بله جاهل چه حقی داره بگه من شناختم یا نشناختم؟ اصلا حرفش نی. این حرف مال دهن نیست عزیز من، مال دهنیه که بگردد و متحیرانه میبیند که مییابد که دیگه یافتنی نی. رب زدنی فی که تحیرا، این مقامه شامخ حیرت هست، مقام شامخ حیمانه، که حضرت جناب پیغمبر از ذات اقدس اله رب زدنی فی که تحیرا، به مقام تحیر رسیده، حالا از الله میخواد که تحیرشو بیشتر کنه. از اون به بعد فقط هرچی میرود بر تحیرش بر حیمانش افسوده میشود و اون لذت بخشه. و هر حال در هر ذره وجودی آجان حیرت راهش بازه، هر ذره وجودی، هر ذره وجودی. از جناب امام صادق یه وقتی سوال کردن که میشه خداوند عالم رو به اندازه کوچیک کنه، در درون تخم مرغ جا بده که نه تخم مرغ مثلا اون پوستش بیشتر بشه، بله، و هم و نه عالم کوچیک بشه. آقا فرمودن که نمیشه، محال، راه نداره. تو یه روایت دیگر آقا میشه عالم به اندازه کوچک بشه که در تخم مرغ جا بگیره و نه این بزرگ بشه و نه اون کوچک بشه؟ آقا فرمود بله، در کمتر از تخم مرغ هم جا میشه. فرمود در بله در چشمش، در چشمش. الان این دوربین عکاسی چشم ماشاءالله چقدر میگیره آقا؟ خیلی عجیب، حیرت آور. بله میبینید همه رو با همون حجمشون، با همون شکلشون، با همون وضعشون، با همون ارتفاعشون، کوه دماوند با این عظمت، با همون ارتفاعش آلت دیدن میشه این چشم. این عالم به این عظمت تو همین یک نقطه چشم همه هم میاد جا میگیره. منتها حرفشو زدیم، الحمدلله آشنا هستید که حرف کجاییه، و شرح اون حدیث هم به جای خودش انشاءالله مراجعه میفرمایید به تفسیر شریف شرح اصول کافی جناب صدر المتعلهین قدس الله سره، حرف رو اونجا پیاده فرمودن در کتاب التوحید. خب غرض مقام حیرت، مقام حیرت، ذره ذره وجودی حیرت آور آقا، هیچ چیز نیست که آدم رو حیرت متحیر نکنه. باید اهل تعقل باشه آدم، اهل تدبر باشه، فکر کنه که این ماده چه حالش میشه این طور سوبر تشکیل بشه، این طور یکی رو تشکیل بده در آسمان، بگه تو اینجا بر اساس چینش نظام عالم به عنوان آفتاب باد مثلا هر ثانیه چندین میلیون تن انرژی صادر کنی. چالش میشه این آخه؟ آب به ماه بفرماید که تو بر اساس نظام چینش عالم باید جوری حرکتت رو تنظیم کنی که مبادا به کره آفتاب برخورد کنی، کار درست میشه؟ چالش میشه ماده؟ بله، این همه ستاره ها، این همه کهکشان، بله این همه کوپه کوپه ستاره ها، بچه بچه چه میکنن اینا؟ همه مشغولن، همه در مدار خاصشون، کلون فی فلکن یسبحون، همه در حال گردشن، همه در حال کار کردنن، همه در حال تأثیر و تأثرن، همه تأثر میپذیرن. سبحان الله، اینها چالیشون میشه که مثلا اینجا زمین فلون گناه که زیاد شده به ابر دریاها بفرماید که شما نبارید، چی حالش میشه؟ ابر دریا چی حالش میشه که حالا این بخش از خیرات مردم جامعه زیاد شده باران بیا؟ نماز استسقا رابطهش با عالم چیه؟ حیرتن در حیرت. دعا رابطه و تأثیر و تأثرش در نظام تکوین چگونه است؟ حیرتن در حیرت. گناه رابطهش با نظام تکوین چگونه است؟ حیرتن در حیرت. چی بگه آدم؟ چی میخواد بگه؟ عجیبه، در یک پارچه حیمان آدم به سر میبره، اون وقت مجبور زبون ببنده، با دهن ببنده، ساکت میشون وقت آرامه، آرامه. کسی که به مقام حیمان برسد زبان میبندد، آرام هست، آرام هست اما در درون قوغاست، آرام هست اما در درون قوغاست. خیلی عجیب که عقل نگهدار ماده هست. ای سبحان عقل میگردند. عرض کردیم آقا جان فاصله از اینجا تا به خورشید چقدر آقا؟ بله، این زمین، این ماده، این صورت، این شکل، این هیکل، این مقدار، این آخه چه حالیش میشه؟ این چی حالیش میشه که در این مدار خاص، بله به شعاع از اینجا تا به آفتاب بره، اون بره آفتاب رو دور بزنه و یک ساله باز خودشو برسونه، هوبه هوبه یک ذره هم تجاوز نکنه، 360 درجهش روشنه، مدارات یومیهش روشنه، وضع هر روزش روشنه، حرکت وضعی او 24 ساعته روشن، هیچ تخطی نکنه، یک ذره یک لحظه به اندازه وحدت صنع داشته باشه که آقا الان گرفته اومده استخراج کرده برای تا یک سال بعد، روز فلان روز فلان، ساعت فلان ساعت فلان، کی آفتاب در میاد، کی طلوع میکنه، کی غروب میکنه، چقدر تنظیم شده، چقدر منظم. چه حالش میشه آقای ماده؟ ماده چه میفهمد این حرفا رو؟ کی بهش گفته؟ ماده شعور داره یا نداره که تصدیق میفرمایید که ماده به ما و به ماده نخیر؟ چی حالش میشه؟ ولی این کیه که در این متن داره همه رو میگرداند؟ در متن وجودی ماده عقل باید پیداش کرد، باید رسید. این رو دیگه آدم یه چاقو بگیره و این فرش رو بشکافه بگه ببینیم عقلش کجا بود، اینها نه خیلی، اینا دلخوش کردنه، این میخواد با علم حصولی عقل پیدا کنه، این نمیشه، اینطور نمیشه. بعد یه چیز دیگری میخواد، یه چاقوی دیگری میخواد، یک تفکر و یک تعقل دیگری میخواد، یه حقیقت دیگری در یافتن اون حقیقت عقل نیاز داریم، اونو با دنبال میکنیم. آقا خیلی حاجب واجیم، آقا نمیدونیم چی کار کنیم. اصلا اوست که نگهدار ماده و اون را به هر صورتی که بخواهد در میآورد و ترکیب و تعلیفش میدهد. ای سبحان الله، ای الله اکبر. آقا اینا حرفا تکرار شده، حرف عیبی نداره تکرار بشه اینا تا حرف بر دلهامون بنشینه. ماده چه حالیش میشه که این قطر نطفه راه بیفته، سر انگشت جناب عالی را یه جوری خط خطوطش رو تنظیم بکند که اگر امضای قلمی افراد بله قابل جعل باشه، این نخه، این یکی دیگه قابل جعل نیست. این یکی دیگه نمیشه. اونم به اندازه انگشتش رو تنظیم بکنه که در روی کره زمین خط خطوط سر انگشت سبابه هیچ کس مثل سر انگشت جناب عالی نباشه. سبحان الله، حیرتن در حیرت. کی این کارو کرده؟ کیه؟ کیه؟ اون کسی که در علم تشریع کار بکند و به حق نرسد باید بداند جاهل، باید برگردد تشریع نخوند. اون کسی که در علم تشریع کار بکند و به حق نرسد پله به پله. جناب شیخ رئیس هست آقا می فرمودن که بله در شفا، در بخش طبیعیات شفا، پله به پله، قدم به قدم، ای سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شیخ رئیس غرق شده طفلکی و بایدم بشه و عالم الهی یعنی همین، چالش میشه آنجا. این نطفه چالش میشه، مادر چه خبر داره، پدر چه خبر دارن، اینها از نحوه تکونش چه خبری دارن که باید صورت بافت چینش، الان این صورت بشه، این بافت بشه، این بله این چینش بشه، که در روی کره زمین اگر یک قیافه شناسی دقیق بشه هرگز تصدیق نمی کند که دو نفر بله عین هم هیچ تفاوتی با هم دیگه نداشته باشن. اینا چی آقا؟ در فرد انسانه، در حیوانات چطور؟ این تو یه درخت سیب، این همه سیب‌های مختلف با رنگ فلان، با حجم فلان، با قامت فلان، که اگر یک قیافه شناس بیاد دقیق بشه میبینید هوه هوه این دانه سیب با اون دانه سیب با هم دیگه فرق داره. امکان نداره که بشه دوتا رو مثل هم گیر آورد، عین هم هیچ فرقی با هم دیگه نکنه. نمیشه آقا، نمیشه. این چی حالیشه؟ فکر بکنیم آقا در نظام تکوین این داغ میکنه ما را. بزرگترین سیری که در مقام سیر انسانی انسان دارد سیر تفکره، که تقریبا اولین پله مقام سیر انسانی حال یقظه است، بیداریه. آدم بیدار بشه، بیدار بشه بعد. حالا اگر در من کیستم که غرق بشه بعد اون که خب قوغاست، قوغا در من کیستم که اولین سوالش رو جواب بده، که اگر این یک سوال رو جواب بده که دیگه سوالی هم براش پیش نمیاد، اصلا سوال نداره. اون کسی که سوال من کیستم رو جواب نداده سوال خیلی داره، خیلی سوال داره، سوالش تمام شدنی هم نیست. ولی عرضمون اینه، کسی تا من کیستم رو جواب نده حق هیچ سوالی رو نداره، مثلا حق نداره سوال بکنه. از چی سوال کنه؟ تا یک سوال رو جواب نداده حق هیچ سوالی رو ندارد، اصلا نباید بپرسه، زبون نباید باز کنه. و اگر این یک سوال رو هم جواب بدهد اصلا سوالی براش پیش نمی آید تا بپرسه، دیگه راحت آرام است، آرام. این یکی که عجیب و غریب، این من کیستم که این که عجیب و غریبه. تا این یک سوال حل بشه مقام حیرت که در من کیستم قوغاست. آدم خودش رو حل کنه این نقطه را، این حقیقت را، کی اینجا نشسته، بله متن وجودی من کیه. اینطور می نشینیم، فکر می کنیم، می نویسیم، می خوانیم، حرف می زنیم، راه می رویم، این همه افعال، اعمال، افکار، تطورات، تشعنات، مجالی، مظاهر، شعونات، ظهورات، بروزات، دم به دم در حال اخفا و در حال اظهار، آن به آن هم پنهانیم هم ظاهریم، دم به دم هم اولیم هم آخریم، آن به آن هم ظاهریم هم باطنیم. اینا رو حل بکنه آدم، به سرش برسه، بعد که میرسد میبیند یک پارچه عالم عقل. آقا جان هیچ غیر عقل نیست اصلا، یا عقل متنزل است یا ماده مترفعه، یا بالا رفته است یا پایینه. ندانم چه یا ای قربان تو، ندانم چه، هر چه هستی تو. به این به این بعد نهایتا به اینجا میرسی. عقل چطور؟ عقل از خودشه؟ نه خیر، عقل کی میگردن؟ بل عقل عقل را میگرداند، عقل محض عقل را میگرداند. ولذا بزرگواران از اهل معرفت اسم ذات اقدس اله را بعضی ها میگذاشتن عقل، و چقدر اسم خوبه شریف عقل. عقل دارد عالم را میگرداند، یک پارچه عقل. ندانم چه این، ندانم چه این، هر چه هستی تو، خودت هستی خودت، تو هستی و ظهورات، خودت هستی و تطورات، تو هستی و تشعنات، تو هستی و بروزهایت. ندانم چه این، اما اینقدر میدونیم که هر چه هستی خودتی. آدم تا برسه به این حرفا گاه میشه انسان، تا کی در نشأه کثرت کثرت ببینه، تا کی اینجا و اونجا قدم بزنه، از این برکه و اون برکه، اینجا و اونجا، چرا در دریای وجود غرق نشه؟ الهی موج از دریا خیزد و با وی آمیزد و در وی گریزد و از وی ناگزیر است. انا لله و انا الیه راجعون. چیه اینا؟ اینا چیه؟ چقدر یافتن ماشاءالله، چقدر بالا کشیدن، چقدر ظهور کردن. الهی موج از دریا خیزد. موج چیه؟ همون دریا نیست آجا؟ البته. دریا کیه غیر از این موج هاست؟ نخیر. الهی موج از دریا، ازش چگونه؟ از دریای جدا؟ نخیر. از دریا خیزد. خیزد موج چی آقا جان؟ خیزشه. خیزش چی؟ آب. آب که برخاست موجه. خیلی خوب، اون موقع که برخاست غیر از آبه که آبه، اون موقع که خیزش پیدا کرد غیر از آبه، نه خیر، همون آبه، آب برخاسته. خیلی، الهی موج از دریا خیزد. از دریا خیزد که دریا جدای از موج نیست، موج غیر از دریا نیست، موج همون دریای خیزاب شده و برخواسته شده است. خیلی خوب، پس این از دریا خیزد که انهو میخوای بفرمایی که موج از موج خیزد، حقه. که انهو میخوای بفرمایی دریا از دریا خیزد، بازم حقه. برای اینکه موج که غیر از دریا نشد، موج همون خیزاب دریا شد. پس دریا خودش برخواسته، بله. اون برخواستنش رو میفرمایی موج، البته. این برخواستن از کی برخواسته؟ از خودش برخواسته که اینطور. الهی موج از دریا خیزد. پس دریا از دریا خیزد، همینطور. موج از موج خیزد، بازم درسته. موج از دریا خیزد، بازم حقه. هر طور بفرمایی درسته. از دریا خیزد، با وی آمیزد، با وی آمیزد. خب البته موج با خود دریا اصلا آمیخته است که غیر از اون نشده. در وی گریزد. کجا میری موج؟ بله، از کجا؟ در کی فرار میکنی؟ تو خود همون دریا گریزاند. در وی گریزد. اون وقت حالا گریزد، بله، ازش در رفته؟ در رفته از دریا؟ نه خیر، با در وی گریزد و از وی ناگزیر. در رفته از دریا؟ نه خیر، در کی می گریزد؟ در خودش. خودش از خودش گریزانه. چه می فرمایی؟ با وی آمیزد و در وی گریزد و از وی ناگزیر است. بله، چی هستی بگریزد؟ خودش از خودش که نمیشه. پس خلق موج، حق دریاست. الهی خلق از حق، بله، الهی خلق از حق خیزد، با حق آمیزد، در حق گریزد و از حق ناگزیر است. انا لله و انا الیه راجعون. درسته. حق چی آقا؟ غیر از خلقه که نمیشه. خلق چگونه غیر از حقه که نمیشه. اون موج و دریا چطور عین هم بودن، منتها موج خیزاب یافته ی آبه، خیزش شده، خلق هم خیزش حقه، خلق خیزش یافته ی حق، حق خیز برداشته شده، حق تجلی کرده، حق ظهور یافته، حق بروز کرده. این حق وقتی بروز بکند خلقه، خلق وقتی به کمون برود حقه. خلق در حقیقت دارد از حق بروز می کند که این بروز خلق از حق می شود گریز موج از دریا، می شود گریز خلق از حق. اما این گریز از کی؟ از کی آقا جان؟ از حق. خب حالا گریز میکنی کجا میخوای بری آقا جان؟ در کجا؟ در کجا گریز؟ بله از وی گریزد و بازم نخیر، از وی ناگزیر. کجا بره؟ کجا بره؟ لا یمکن الفرار، لا یمکن الفرار من حکومته. این شرح این جمله بلند جناب امیرالمؤمنین در دعای کمیلم میشه. بله لا یمکن الفرار من حکومته، کجا در بره؟ اینجا سلطنت حق است، هر کجا برود سلطان وجوده، هر کجا برود حکومت وجود است، حاکم وجوده. بفرمایید محکومم وجوده، بفرمایید حکم هم وجوده. برای اینکه از وجود در برید عدم است، عدم نه حکم است نه حاکم است نه محکومی چی. الهی موج از دریا خیزد و با وی آمیزد، در وی گریزد، از وی ناگزیر است، لا یمکن الفرار من حکومته. پس عقل دارد عقل میگرداند، عالم دارد عالم میگرداند، حق دارد عالم میگرداند. در درس ششم معرفت نفس فرمودید است که حقیقت همه چیز وجود دارند و وجود حقیقت است و حقیقت است که گرداننده نظام، بلکه عین نظام است، عین نظام است. بله پله اول هنوز آدم بالا نرفته، حق جدایی از خلق، خلق جدایی از حق، حقی که میگردد، خلقی که میگردد، حقی که دارد خلق را میگرداند. بلکه حالا اینجا میفرمایی که حقیقت گرداننده نظامه. جلوتر که رفتی حرف رو دقیق تر میکنی، نخیر، اصلا حق عین نظامه، گرداننده چرا؟ مگر حق و خلق جدا میشن از هم؟ مگه معنا داره خلق از حق جدا بشود؟ پس آقای فیلسوف این علت و معلولت رو بردار، این علت و معلولت دوئیت آورد و تو با چشم احولت دارد مینگری، برای اینکه دوبینی. بعد این چشم دوبین رو برداری چیکار کنم آقا جان؟ یک حقیقت ببین، یک دار وجود است به ترتیب مراتب، یک مرتبهش ممکن و یک مرتبه واجب، این طوری باشه. خب این بیان شریفشون هم در دیوان تازه بر اساس تشریح جناب صدر المتعلهین در اسفار که وجود ذو مراتب است، یک مرتبهش واجب اعلی المراتب، یک مرتبهش ممکن است ادنی المراتب. اما وقتی همین بیان را با امکان فقری جمع بفرمایی، اون مرتبه ممکن یک پارچه عین الربط به حق است. پس بفرمایی یک دار وجود است به ترتیب مراتب. حرف را خود هست آقا قطعا قوی تر می فرماین به ترتیب مظاهر، یک مرتبهش مظهر و یک مرتبه ظاهر. ظاهر کی آقا جان؟ خودشه. مظهر کی آقا جان؟ خودشه. خودش دارد خودشو نشون میده، منتها خود خیزاب یافته دارد خود بدون خیزاب را می نمایانم. خود خیزاب یافته دارد خیش بدون خیزاب را می نمایانم. لا یمکن الفرار من حکومته. آقا عقل، 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 ماده نگهدارش عقله، عقل دارد میگرداند، درخت رو عقل میگرداند. چقدر زبان روایات شیرینه. حضرت آقا در کتاب رساله شریف مسل، مسل الهیه که انشاءالله همون جور که در لیست و آمار کتاب ها دیدید به لطف الهی ما انتظارمون و انشاءالله جز به خواسته هایمونه که خداوند انشاءالله وضعشون که این کتاب رو هم سرصورتی پیدا بشه و به دسترس معشوقان و عشاقان برسه. بله، در رساله مسل الهیه در اونجا ایشون روایاتی رو جمع فرمودن، خیلی حدود شاید 10-20 روایت باشه. در اون روایات شبیه این بیانی که الان تقدیم می‌داریم، روایات آمده که یه روایت در عرش یک خروسیه، یه دیکیه، دیک خروس، و این در اونجا صدا می‌زنه. تمام خروس‌های روی کره زمین و نظام عالم همه مطابق با او به صدا در می‌آیند. این یه سری روایات اینجوریشون اونجا جمع فرمودن. روایات هم خیلی جالب، سنگین، حدود 10-20 روایتی میشه. از این روایات ایشون آمدن اون بیان شریف ملائکه موکل را دنبال فرمودن که تمام موجودات این نشأه طبیعت در عالم ماده، تمام اینها موکلی دارن که اون ملک موکل دارد اینها را میگرداند. آب ملک موکل داره، گل ملک موکل داره، گیاهان ملک موکل دارن، زمین ملک دارن اینها. بعد این بیان را هست آقا در اونجا حرف را جلوتر بردن و فرمودن به این که به یک تعبیری اینها را می فرمایید ملائکه موکل، به یک تعبیری مسل، که مسل افلاطون را در اونجا به یک معنای لطیف همین گرفتن. الان همون معنا در این مقام عبارت قابل پیاده شدنه که ماده را عقل می گرداند، نگهدار ماده عقل است. بله، تمام موجودات در نشأه طبیعت را عقل اداره می کند و این ماده است که هر یک از این موجودات را به صورت و شکل خاصی که خودش می داند خودش می داند ولی اینها را شکل بندی می کند، صورتگری می کند، که در مقام تصویر اشیا اون موجود مجرد عقلی، اون ملک موکل، اون مصور، اون ارباب انواع، اون ملائکت الله، اینها می شوند مظهر اسم شریف مصور حق. با اون اسم شریف مصور میان اجسام را، اشیاء را، موجودات نشأه طبیعت را مطابق با چینش نظام احسن عالم تصویر می کنن و صورتگری می کنن. اون حرف اینجا قابل پیاده شدنه، منتها الان دیگه اجازه می فرمایید که انشالله بحث مسل را به یک بحثای دیگری موکول بکنیم که به وقتش برسه و اون رساله شریف رو در حد توان بشه آدم پیاده بکند در این مقامات درسی اینجا انشاءالله. غرض این است که این بیان ایشون هرچی میخوام ازش رد بشیم دل نمیاد، همچین نمیکشیم رد بشیم، که ماده نگهدارش عقله، صورتگریش رو عقل صورتگری میکنن، شکل خاصش رو باید عقل بهش بگوید تو شکل خاصت اینه، والا اون هیچ حالیش نیست، او اصلا توجهی نداره. به یک تعبیری عقل است که ظاهر است و این ماده و این مظاهره، بله این موجودات، اینها مظاهر عقلن، هر کدام دارن به مقدار سعی وجودیشون عقل را می نمایانن. حرف خیلی لطیف شده در این مقام بحث شریفیشون. هر یکی از این موجودات نشأه طبیعت دارن به اون مقداری که عقل در اینها پایین آمده تنزل پیدا کرده، به همون مقدار خودشون دارن عقل را می نمایانن، نشون می دهن، میگن آقا ما رو نبینید، عقل ببینید. برای اینکه مظهر چیزی نیست جز ظاهر، عقل ظهور کرده است، عقل است که دارد در اینها تجلی می کند. پس اینا دم بدم میگن آقا زمین میگه مرا نگاه نکن، من دارم عقل رو بهت مینمایانم. چطور صورت مرآتیه دارد صاحب صورت را مینمایاند، این هم به شما و به من میگوید که من دارم عقل را به شما مینمایانم. چرا مرا نگاه میکنی؟ عقل رو نگاه کن. چرا در آینه غرق شدی؟ در صورت و صاحب صورت غرق شو. چرا در صورت مرآتی غرقی؟ صاحب صورت رو ببین. ولذا جناب افلاطون یا یکی از این بزرگان فرمودن به این که انهو اون نشعه عالم مثال، اون مثال غار و اون روشن کردن نور و کسی که در درون غار نشسته و نمیدونم از دم غار دارن نیروها رد میشن، افراد اشکال صور عکسشون به اون دم بله به صفحه غار میفتد، اون کسی که در درون غار نشسته دارد اون عکس ها رو میبیند، یه کسی بهش توجه بده آقا عکس تو چی کار داری؟ رو تو برگردم ببین اصل کجا؟ اینا میگن آقا چرا عکس میبینی؟ زمین میگه من عکسم، آسمان میگه من عکسم، من خیال اونم، لفظ من به وزان اون عقلم، من به خیال عقلم، من به مثال عقلم. و لذا جناب جامی میفرماید که کل ما فلکان وهمون او خیال او اکوسون فلمرایا او زلال، هرچه را که تو میبینی عکس میبینی، اون صاحب عکس چیز دیگریه. و اینها هم که دم بدن میگوین آقا ما داریم نشون میدیم، شما چیکار با ما دارید؟ اونی که اصل است اون رو ببینی، عقله. و همه هم دارن اون یک حقیقت رو نشون میدن، هر کسی از اینها به مقدار سعه وجودیشون. و موجودات عالم ماده بدون گزاف به هر شکل و صورتی که هستن پرتوی از اویان، دارن او رو نشون میدهن. اگر از عقل بالاتر رفتی و گفتی عقل خودش هم باز مظهر است، ولو اینکه الان نسبت به مادون مظهره اما خودش مظهر است، چرا من عقل ببینم؟ پس یک مرتبه نفس الامر اینها عقل، درست. مرتبه بالاتر که خود عقل مظهر است، پس نفس الامر بالاتر هم میره، البته. پس حالا اگر کسی در نشأه طبیعت با این که تمام این موجودات مادی دارن عقل رو نشون میدهن، او دقیق بشه بگه عقل خودش هم که مظهر است، ظاهر چیز دیگر است، اونی که در عقل تجلی کرده حقه، پس اینا دم بدم دارن کی رو نشون میدن آقا جان؟ دارن حق رو نشون میدن. آن با. تا انشاءالله در مسیر بحث بتونیم که در مقام واقع و شهود انشاءالله به این حرفا برسیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.